خوب و سالم و سرحالید؟ خب خدا رو شکر. میریم سر وقت قصه، پس گوش کنید به داستان قدیمی این هفته با نام تاجران خفته. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. در زمانهای قدیم در شهری و دیاری بازرگانی زندگی میکرد که از راه کسب و کار و تجارت و تأمین مایحتاج مردم دیارش روزگار میگذروند. بازرگان قصه ما مثل بعضی از هم مسلکان خودش، چه در قدیم و چه در این دوره و زمانه، اهل مالندوزی و قایم کردن مایحتاج زندگی مردم و به دست آوردن پول فراوان از راه حرام نبود، بلکه دل در گرو این داشت که با رفتن به سفر تجارت و آوردن کالاهای گوناگون کسب و کاری کنه و از این راه هم روزی حلالی به دست بیاره و هم نیاز بندگان خدا رو برطرف کنه. همونطور که شما عزیزان هم میدونید، بازرگانی قدیم مثل بازرگانی و تجارت این دوره و زمانه نبود که کسی در فلان ساختمان دنج و آروم و مجلل و زیر کولر یا کنار شوفاژ شرکت بنشینه و با گرفتن یک شماره و گفتگوی تلفنی تجارت کنه و به همه کارهاش سر و سامون بده و کلی هم سود به جیب بزنه، بلکه به عکس، در اون زمانها بازرگانی و تجارت جزو کارهای پرزحمت و طاقت فرسا و همراه با خطر بسیار بود. در واقع رفتن به سراغ تجارت از اون کارهایی بود که همه کس شهامت و توان انجام اون رو نداشت. و صد البته منظور از همه کس اونهایی هن که دستشون به دهنشون میرسید و سرمایه ای داشته. چون در اون زمانها کسی که به سفر تجارت میرفت نه تنها رنج هفته ها و ماه ها آوارگی و دوری از شهر و دیار و اهل و عیال رو به جون میخرید، بلکه خطر حمله حرامیان و دزدان راه و از کف رفتن سرمایه هم از نظرش پنهون نبود. باری سخن کوتاه کنیم و بریم سراغ بازرگان قصه‌مون تا بیشتر باهاش آشنا بشیم و ببینیم چه فکری تو سر داره و میخواد برای مردم شهرش چه خدمتی کنه. بله، این جناب بازرگان که ما از این به بعد او رو به نام ایوب میشناسیم، روزی از روزها توی بازار راه میرفت که متوجه حکایتی شد. او تا به حجره خودش برسه از کنار حجره های زیادی میگذشت و در این حال بود که متوجه شد چند نوع جنس که بیشتر ادویه و از این جور چیزها بود در بازار کم شده. او که هنوز در حجرش مقدار قابل توجهی ادویه داشت، با دیدن این حال و وضع فکری به خاطرش رسید. البته گمون نکنید که اون به فکر مخفی کردن و گرون فروشی ادویه‌ش و اینجور کارهای ناشایست و حرام افتاد. نخیر، از اونجایی که بازرگان قصه ما آدم با خدا و مردم دوستی بود، با خودش فکر کرد خب اگه این یک مقدار ادویه هم که تو بازار مونده تموم بشه، مردم باید چه کار کنن؟ بعدم به این نتیجه رسید که مال و تجاره آماده کنه و برای فروش اونو آوردن ادویه راه هندوستان رو در پیش بگیره. بله، او بعد از اینکه مقدمات کار رو فراهم کرد، به سراغ عده‌ای از همسنفانش رفت و قضیه رو باهاشون در میون گذاشت و در این میون گروهی که از مدتی پیش عزم سفر داشتن، از شنیدن پیشنهاد ایوب خوشنود شدن و مال و تجاره آماده کردن و بعدش هم در روزی که از پیش تعیین شده بود، کالاها رو بر پشت شترها گذاشتن و به او پیوستن و با کاروانی نسبتاً بزرگ راهی سفر شدن. روزها بود که ایوب بازرگان و همسفرانش راه می سپردن و پیش می رفتن. در این مدت در گذر از کوها و تپه ها و دشت ها و جنگل ها رنج های بسیاری کشیده بودن و خون دل های فراوونی خورده بودن. در پاهاشون خار فرو رفته بود و در دلهاشون نیشتر دوری از شهر و دیار. با این همه کاروان آروم آروم پیش می رفت تا اینکه در غروب یکی از روزها به دامنه کوهی رسید. یک کوه بلند که بالا رفتن از اون کاری بسیار دشوار بود. کاروانیان که خستگی یک روز راه سپردن در بیابونی خشک و برهوت رو در تن داشتن، با دیدن کوه پاهاشون سست شد و از حرکت باز موندن. کسی گفت همینجا اتراق کنیم که پاهامون از رفتن وامونده. دیگری گفت اما اینجا نزدیک یه تنگه است و به نظر میاد که جای مناسبی برای موندن نباشه. ایوب سکوتش رو شکست و گفت درسته که اینجا جای خوبی به نظر نمیاد، اما راه دیگه ایم جز بیتوته کردن در اینجا برامون نمونده. کوه پیش رومونه و تاریکی هم در کمینمون. حالا باید چه کنیم؟ آیا در پاهای کسی این توان مونده که کوه بالا بره؟ القصه دوستان، بالاخره بعد از مدتی گپ و گفتگو همه حرفاشون رو یکی کردن و به این نتیجه رسیدن که شب رو در همون دامنه کوه بمونن و فردا صبح به راهشون ادامه بدن. بله، کاروانیان رحل اقامت رو در دامنه کوه انداختن و آروم گرفتن و از طرفی چون حسابی خسته و کوفته بودن، شام خورده و نخورده به آغوش خواب فرو رفتن. و اما چشمتون روز بعد نبینه دوستان، هنوز چند ساعتی از خواب و استراحت ایوب و همسفرانش نگذشته بود که صدای پای چندین اسب توی صحرا پیچید و تا نگهبان بیاد و به خودش بجنبه و کاروانیان رو از بلایی که داشت بر سرشون می اومد آگاه کنه، حرامیان و دزدان رسیدن و چون بلای آسمانی بر سر اونها فرود اومدن و دار و ندارشون رو به غارت بردن. صبح که هوا روشن شد، تازه غصه ایوب بازرگان و همسفرانش شروع شد، چون نه شطوری در کار بود که سوارش بشن و نه نون و آبی داشتن که بخورن و از کام گرسنگی و تشنگی خودشون رو نجات بدن. باری همسفران ایوب اول تا میتونستن به دزدان نابکار دشنام و نفرین فرستادن و بعد بر زمین نشستن و در غم از دست دادن مال و اموالشون زار زار گریه کردن و خاک بر سر ریختن. ایوب مدتی با اونها هم نوایی کرد، ولی از اونجایی که آدم عاقل و جهاندیده بود از این کار دست کشید و به یارانش گفت دوستان، همه ما سرمایه‌مون رو از دست دادیم و سخت دلتنگ و ناشادیم، ولی چاره کار نشستن و خاک بر سر ریختن نیست، چون اگه ما تا آخر عمرم به این کار ادامه بدیم اموالمون به ما بر نمیگرده. پس باید به فکر چاره باشیم و خودمون رو از این کویر سوزان نجات بدیم و این رو هم بدونید که اگه دیر به جنبیم جونمون رو هم مثل مالمون از دست میدیم. همسفران از حرف ایوب به خود اومدن و دیدن اون بنده خدا بدم نمیگه. بنابراین از جا بلند شدن و خاک از سر و تن دور کردن و پیاده به راه افتادن. به هر جون کندنی که بود از کوه بالا رفتن و خودشون رو به دشت همباری رسوندن. حالا گرسنگی و تشنگی امان همشون رو بریده بود. در زیر نیزه های سوزان نور خورشید ناامید و دلخسته پیش می رفتن که یه دفعه از دور جسم سیاه رنگی دیدن. نور امیدی به قلبشون تابیده شد و شتابان به اون طرف رفتن. وقتی نزدیکتر رسیدن و کلبه ای رو دیدن، نزدیک بود از شادی بال در بیاره. خلاصه مسافرای درمونده نالان و نفس زنان به در کلبه رسیدن و ایوب دست به کوبه در برد و اون رو به صدا در آورد. صدای ضعیف اونها رو به داخل دعوت کرد. در رو باز کردن و پا به درون کلبه گذاشتن و با پیرمردی ژنده پوش روبرو شدن. پیرمرد سپید مو چشم از کتاب برداشت و به چهره درهم و برافروخته ایوب و دوستانش نگاه کرد و گفت: چیه؟ چه خبر شده که خلوت من رو برهم زدید؟ ایوب به حالت ادب و احترام دستی بر سینه گذاشت و گفت: جماعتی راه گم کرده و گرسنه و تشنه ایم. پیرمرد سری جنبوند و گفت: همه ما راه گم کرده و درمونده ایم. خب حالا بگید ببینم از کجا میایید و مقصد و منظورتون کجاست؟ ایوب با زبون لب خشکیدش رو مرطوب کرد و گفت: از راهی دور میاییم و مقصدمون کشور هندوستانه. پیرمرد دستی به ریش سفیدش کشید و پوزخندی زد و گفت: خب حالا که چنینه باید بگم که شما به سرزمین هندوستان رسیدید. ایوب به همسفراش نگاهی کرد و بعد هم همه به هم نگاهی گذرا کردن و از روی رضایت سر تکون دادن. پیرمرد پری لای کتابش گذاشت و اونو بست و بعد گفت: دوستان شما تشنه و گرسنه اید، ولی من شرمسار شما هستم، چون جز قرصی نون و کوزه ای آب چیز دیگه‌ای برای پذیرایی ندارم، که البته اون هم تکافوی بیش از یک نفر از شما رو نمی کنه. ایوب گفت: ای پیر فرزانه، سپاسگزار تویی. می دونیم تو از دنیا و مافیها دل کندی و سرگرم کسب دانش و اندوخته آخرتی، پس ازت چشم داشتی نداریم و فقط می خواهیم که راه رو از چاه به همون نشون بدی و بگی که چه کنیم تا هرچه زودتر به شهری برسیم. پیرمرد فرزانه بعد از اینکه ایوب و بازرگانان همراهش رو از زیر نگاه گذروند، صدایی صاف کرد و گفت: خوب به سخنم گوش فرا بدید که من غیر از نیکبختی شما در این سرزمین چیز دیگه ای نمیخوام. پیرمرد وقتی مطمئن شد که اونها با کنجکاوی به دهن او چشم دوختن، ادامه داد: شما بعد از بیرون رفتن از کلبه من و پشت سر گذاشتن چند پستی و بلندی به مزرعه سبز و خرم می رسید و بعدش هم به شهر، و اما در مزرعه شما جوی آب روان می بینید و فیل بچگانی کوچک اما فربه رو که سرگرم چرا و بازیگوشی هستن. با بیتابی که در رخسار شما از گرسنگی و تشنگی می بینم، حتم دارم به محض رسیدن به مرغزار به سرتون میزنه کبابی از گوشت فیل بچه ها درست کنید و بخورید و از اون جوی آب هم بنوشید. و اما پند من اینه که از آب اون جوی بنوشید، ولی از گوشت اون فیل بچگان که بسیار هم وسوسه انگیز هستن نخورید. یکی از بازرگان ها که شکمی برجسته داشت و از گرسنگی داشت بی حال میشد، از مرد فرزانه پرسید: ای حکیم، سبب چیه که ما نباید از گوشت اون بچه فیل ها بخوریم؟ حکیم سری تکون داد و گفت: خب دیگه این حکایتی داره که بعدن میفهمی. البته این در صورتیه که به سفارش من عمل کنید و اون رو به کار ببندید. در اینجا جملگی بازرگان ها گفتن: قول میدیم که به گفته های تو جامعه عمل بپوشونیم ای پیر فرزانه، و بعد از این حرف از حکیم تشکر و خداحافظی کردن و به طرف مزرعه مورد نظر راه. بازرگان‌ها در حالی که از گرسنگی و تشنگی تلو تلو می‌خوردن و گهگاه هم یه پاشون پشت پای دیگه‌شون می‌افتاد و پهن زمین می‌شدن، به سبززار مورد نظر رسیدن. در اونجا رو زمین دراز کشیدن و دهنها رو توی جوی آب گذاشتن و تا میتونستن آب خوردن. بعدم بلند شدن و زیر سایه درخت‌های مزرعه کمی نشستن و خستگی در کردن. و در اینجا بود که با دیدن بچه فیل‌های چاق و چله‌ای که دنبال هم می‌دویدن، یه دفعه به خودشون اومدن و متوجه شدن که چقدر گرسنه. بیشتر از همه همون بازرگانی که شکمی برجسته داشت دست بر شکمش گذاشت و گفت وای خدا به دادم برس که از گرسنگی دارم میمیرم. ایوب در حالی که صداش از گرسنگی شبیه ناله شده بود و انگار از ته چاه در میومد گفت یاران، تا شهر راه زیادی نمونده، پس بهتر همتی کنیم و به جای اینکه در اینجا وقت رو تلف کنیم و از گرسنگی بنالیم، به جانب شهر راه بیفتیم. یکی از بازرگانها به طعنه گفت البته اگه به شهر برسیم و تو راه قالب تهی نکنیم. ایوب گفت مطمئن باش، مایی که فرسنگ ها بیابون و کوه و تپه رو پشت سر گذاشتیم، از یکم راه رفتن دیگه عاجز نیستیم. در این وقت یکی از بازرگان‌ها که مثل سنگ توی سبزه‌ها قل می‌خورد آروم گرفت و آه و ناله کنان گفت حالا اومدیم و به شهر رسیدیم، خب در اون صورت چه غذایی می‌خوایم بخوریم که از کباب بچه فیل تر و تازه تر و خوشمزه تر و گواراتر باشه؟ در این وقت بازرگان شکم برجسته در حالی که به بچه فیل‌ها که دنبال هم می‌دویدن نگاه می‌کرد آب دهنی قورت داد و گفت آفرین بر توی مرد که حرف دلم رو زدی. به قول معروف آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. بله دوستان، و بعدم همه بازرگانها با شنیدن نام کباب بچه فیل آب از لب و لوچشون سرازیر شد، به جز ایوب که با این حرف از در مخالفت در اومد و گفت یعنی چه؟ این چه حرفیه؟ انگار گرسنگی چشم عقلتون رو کور کرده. به همین زودی قولی رو که به مرد فرزانه داده بودید فراموش کردید. یکی از بازرگانها گفت راستش پدرای ما مثلی دارن که میگه شنیدن کی بود مانند دیدن. اون وقت ما فقط درباره بچه فیلها شنیده بودیم، حالا وقتی چون این بچه فیلهای پرگوشت و فربهی رو میبینیم به این آسونی‌ها نمیتونیم ازشون دست بکشی. یکی دیگه از بازرگان‌ها خنده‌ای کرد و گفت بنابراین نتیجه این میشه که ما الان بلند میشیم و کارت‌ها رو از غلاف بیرون میکشیم و به سراغ بچه فیل‌ها میریم و یکی از اونها رو بر زمین میزنیم. ایوب داد زد پس حرف حکیم چی میشه؟ بازرگان شکم گنده در حالی که از جا بلند میشد گفت حکیم برای خودش گفت، اون با این حرف میخواسته کاری کنه که ما به این بچه فیلها کاری نداشته باشیم و اونها برای خوراک خودش بمونن. بله عزیزان، و این حرف با خنده و سرتکون دادن بقیه مورد تأیید قرار گرفت و به دنبال اون هم بازرگانها بدون توجه به مخالفتهای ایوب راه افتادن و به سراغ بچه فیلها رفتن و بعد از مدتی این طرف و اون طرف دویدن، یکی از اونها رو گرفتن و سر از تنش جدا کردن و گوشتش رو کباب کردن و با ولع فراوون خوردن و شکمشون رو حسابی پر کردن. البته اونها به ایوب هم از این کباب تعارف کردن، اما هرچه بیشتر تعارف کردن ایوب بیشتر از خوردن اون پرهیز کرد. بله یاران، ایوب که بازرگانی اهل دل و نکته دون بود، سفارش حکیم را از یاد نبرد و با اینکه از گرسنگی داشت بیحال میشد لب به اون کباب نزد. سخن کوتاه کنم دوستان، بازرگانها بعد از سیر کردن شکم از آب گوارای اون جوی هم نوشیدن و به قول معروف آب و دونشون یکی شد و حالا یک چیز کم داشتن که اون هم خواب بود. پس همگی خمیازه کشان با هم قرار گذاشتن که یکی دو ساعتی در اونجا بخوابن و بعد بلند شن و راهی شهر بشن. و در این میون ایوب هم مثل دیگران دراز به دراز رو زمین پهن شد، با این تفاوت که اگه دیگرون از سیری خوابشون برده بود، او از گرسنگی بیحال شده بود. چه درد سرتون بدم عزیزان، هنوز ساعتی از خواب خوش بازرگانها سپری نشده بود که انگار زلزله ای در اون سبززار به وقوع پیوست. بله، یه دفعه همه جا به لرزه در آمد و به دنبال اون هم فیلی غول پیکر دوون دوون و نعره کشون به طرف ایوب بازرگان و دوستانش اومد. فیل غول پیکر که مادر همون بچه فیل کباب شده بود، با خشم خودش رو به بالای سر بازرگانهای در خواب خوش فرو رفته رسوند و شروع به بوییدن دهن یک یک اونها کرد. بعدم دیوانوار به جون بازرگانهای خواب زده افتاد و تا اون بدبخت ها اومدن به خودشون بجنبن، همه رو به جز ایوب زیر دست و پا له کرد و بر دفتر عمر همشون خط پایان کشید. و اما یاران، اینطور که ما شنیدیم، منظور راویان اخبار از اون سبززار این دنیاست و حکایت بچه فیل ها و جوی آب هم چیزهای حرام و حلال اونه. و در این میون اگه کسی به حرام رو آورد، حکایتش حکایت همون بازرگان هایی میشه که گوشت بچه فیل رو خوردن و سرانجامشون به شر و بدبختی ختم شد. و اما یاران با وفا، با به پایان رسیدن داستان این هفتمون دیگه هیچ حرف و حدیثی نمیمونه جز این که بگیم تا هفته آینده خدا نگهدار و روزتون به خیر، پایدار باشید.
سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگی من، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bayo.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
13:54 دقیقه است. ما تقریبا 8 ساعتی رو با شما بودیم، البته من بیشتر، و امیدوارم که این لحظات بر شما خوش گذشته باشه در این روزگار، و همچنان امیدوارم سلامتیتون رو حفظ کنید و مراقب سلامتیتون باشید، تمام نکاتی که باید رو رعایت بفرمایید. بنده به اتفاق همکارانم در این بخش از شما خداحافظی میکنم. همکاران بنده البته در بخش بعدی هستن، بخش اول و بخش دوم آغاز خواهد شد و امیدوارم که همراه این دوستان هم باشید. و چقدر سخت خداحافظی. خدا نگهدار.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد. آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
مجلس باید یک محیطی باشد که با کمال تفاهم و خیرخواهی برای ملت و کشور مسائل را پیش بیارن، انتقاد میکنن، انتقاد خیرخواهانه باشد، جواب انتقاد میدن اون هم خیرخواهانه باشد و منظره مجلس یک منظره صالح باشد که مردم وقتی که این منظره را دیدن بگن چه کار خوبی کردیم که یک همچه اشخاص صحیح را در مجلس بردیم. و یک وقت خدای نخواسته طوری نباشد که مردم پشیمان بشن از رأیی که دادن. و من تکرار میکنم، مجلس بالاترین مقامی است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم اون رأی را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگد. من نمیگم رأی خودشو نگد، بگد رأی خودشو بگد، اما اگر بخواد فساد کند به مردم بگد که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است و مفسد است. یک همچه آدمی تحت تعقیب مفسد فل ارض باید قرار بگیرد. این مجلس محصل خون یک جمعیتی است که وفادار به اسلام بودند و این مجلس اساره زحمت‌های طاقت فرسای این ملت مسلمان بوده است. این مجلس فراهم آمده از الله اکبرهای مردم است. اگر بنا باشد که این مجلس که فراهم آمده است از الله اکبر مردم قدمی بر خلاف اسلام بگذارد، این مجلس مجلسی خواهد بود که بر خلاف مسیر مسلمین عمل کرده، با تمام قدرت، بدون اینکه ملاحظه ای از احدی و از مقامی بشد. مجلس باید مسائل را طرح بکند و رد و بدل و انتقاد صحیح بدون جار و جنجال، بدون هیاهو مسائل را بگند و کسی که مخالفت خودش را بدون هیاهو بگد، اون که موافق است موافقت خودش را بدون جار و جنجال بگد و بعدم رأی بگیرند. وقتی رأی گرفتن، اگر اکثریت رأی داد و بعدم برده شد پیش شورای نگهبان و اونها هم صحیح دانستن این رأی ها مخالف